من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر دختر بچه‌ای با سر باز شروع کنه به نماز خوندن، در اثناء نماز بالغ بشه، صاحب عروه گفت که سرش را بپوشاند، نمازش را ادامه بدهد، نمازش صحیح است. آی سیستانی فرمودن اگر امکان نداره که در این نماز روسری سر کنه، دم دستش نیست روسری، همینجور نمازش رو ادامه بده و نمازش صحیحه بر اساس حدیث لا تعاد. چون حدیث لا تعاد میگه نماز با اخلال به غیر ارکان اعاده نمیشه، و ستر الرأس برای زن از ارکان نماز نیست، حتی ستر عورت برای مرد از ارکان نماز نیست. البته ایشان فرموده که اگر طول میکشه تا روسریشو بیارن، احتیاط واجب اینه که صبر کنه، اجزاء بعدی نماز رو انجام نده و نسبت به اون اجزاء قبلی که بالغ شده بود ولی متوجه نشده بود هنوز، یا فرض کنید زن بالغه‌ای بود وسط نماز دید از اول نماز موهای سرش بیرون بود. ایشون میفرماد احتیاط واجب اینه که صبر کنه تا چادر براش بیارن، روسری براش بیارن، اجزاء بعدی رو به جا نیاره، و بلکه اجزاء قبلی رو هم اون مقدار که میتونه عاده کنه. مثلا بعد از حمد و سوره متوجه شد موی سرش باز بوده، موی سرش رو بپوشونه، حمد و سوره رو احتیاط واجب اینه تدارک کنه، ولی رکوع و سجود را تدارک نکنه، چون زیاده مبتله از آن لازم میاد. تشهد هم ذکر است، مشکلی ندارد، ذکر الله و رسول است، اعاده آن اشکالی ندارد. احتمالاً ایشان ستر را شرط اجزاء نماز هم میدونه. حالا شرط آن متخللم باشه، شرط اجزاء هم بنابر احتیاط واجب هست، چون سه احتمال در اینجا هست دیگه. یکی این که ستر شرط اجزاء نباشه، شرط نماز باشه ولو به لحاظ آن متخلل. طبق این مبنا خب اگر حدیث لا تعاد جاری بشه که آقای سیستانی پذیرفتن، دیگه فرق نمی کنه مشغول جزء بعدی بشه یا نشه، بالاخره 2 دقیقه از نمازش، ولو نماز در آن سکوت، با اخلال اضطراری به شرط ستر سپری شد. وجهی نداشت ایشون بگن که احتیاط واجب این است که جزء بعدی را شروع نکند قبل از ستر، بلکه احتیاط واجب این است که جزء قبلی را هم اگر زیاده مبتلا نباشد اعاده کنند. احتمال دوم اینه که فقط صد شرط اجزاء نماز باشه، شرط آن متخلل نباشه. خب این یک مبعدی داشت و اون مبعدش این بود که عمدن هم کسی در آن متخلل شرطیت صد رو مختل میکرد، باید بگیم نمازش صحیحه، چون در این آن متخلل که شرط نیست ستر، عمدن موهایش را بیرون بریزد در آنهای متخلل قبل از اشتغال به جزء بعدی، این قابل التزام نیست. احتمال سوم اینه که بگیم هم شرط آن متخلل هم شرط اجزاء، من نتیجه همین مطلب آقای سیستانی میشه که چون شرط اجزا هم هست شما تا میتوانیم اخلال نرسان به شرط اجزا، یعنی جزء بعدی را نیاور تا قبل از اینکه مشکل سطرت برطرف بشود، بلکه احتیاط واجب این است که جزء قبلی را تدارک کنی. حالا اشکال نداره یه چیزی هم شرط آن متخلل باشه هم شرط اجزاء نماز، ولیکن این دلیل نداره. حالا ایشون هم احتیاط واجب کردن، مشکلی نیست. خب بحث در این بود که آیا این نظر درسته که صاحب عروه قائل شد که اون آنی که ملتفت شد این زن به این که برخی از مویش بیرون است، مویش را بپوشاند نمازش را ادامه بدهد، یا بالاتر نظر آی سیستانی که ظاهر کلام آی دامادم بود که اگر در این نماز نمیتواند مویش را بپوشاند تا آخر نماز میتونه این نماز رو ادامه بده و به این نماز اکتفا کنه. خب اینا استدلال کردن به حدیث لا تعاد و به یک روایت خاصه هم استدلال شده بود، صحیح علی بن جعفر که داشت الرجلو سلا، در بعض نسخ تهذیب چاپ قدیم داره الرجلو یسلی، در منتها ذکرا مهذب هم الرجل یسلی دار، ولذا اگر نسخه الرجل یسلی باشه که میگه الرجل یسلی و فرجه خارج لا یعلم به ما حاله قال لیس علیه عادتون، چون ما میگفتیم سلا ظهورش این است که نمازش تمام شد و بعد فهمید، گفته می شود که در بعض نسخ داره الرجل یسلی، خب این می گیرد که در اثناء نماز هست، در اثناء نماز بود دید ما یجب و ستر و منکشف است، حضرت فرمود نمازش صحیح است. خب این روایت که جوابش معلومه، اولا نسخه یسلی ثابت نیست، نسخ معتبر سلا هست که ظاهر است در اینکه نمازش تمام شد و بعد متوجه شده، بر فرضم الرجل یسلی باشه بعدش داره و فرجه خارج لا یعلم به ما حاله، از این حیث که فرجش منکشف است و او نمیدانست حکم را پرسید، نه از اون حیث که در یک آن ملتفت شد دید فرجش منکشف است، آن التفات را سوال نکرد، آن جهل را سوال کرد و فرجه ظاهرون لا یعلم به، از اون حیث که فرجه خارج لا یعلم به، از در فرمون لیس علیه آدم. اگر منحصر بود فرد به این که در اثناء نماز ملتفت شده، دلالت اقتضا میگفت خب این آن التفات هم لابد صحیح بوده که گفتن لیس علیه آدم. در خصوص التفات در اثناء نماز که این صحیح وارد نشده. به طور مطلق میگه فرجه خارج لا یعلم به، این منشه بطلان نماز نیست. منافان نداره که فرجه خارج حال الالتفات او منشه بطلان نماز باشد. ولذا نه الرجل یصلی، نه چون در اثناء نماز هم سر میکنه الرجل یصلی، نه الرجل نگفتیم صلا، الرجل یصلی ولو در اثناء نماز هست و فرجه خارج لا یعلم به. منتها عرض ما این است که از این حیث میگه مبتل نیست که فرجه خارج لا یعلم به، از اون حیث که آن التفات توجه کرد و دید فرجش منکشف است، ممکن است مبتل باشد. پس مهم حدیث لا تعاد. حدیث لا تعاد اشکال شده بهش، گفتن لسان لا تعاد انصراف داره، به جایی که انسان یک عملی رو به اعتقاد این که طبق وظیفه هست انجام میده، بعدش میفهمه که خلاف وظیفه بوده، عقل میخواد حکم بکنه به اعاده نماز. شارع با حدیث لا تعاد اومده گفته که لا تعاد السلام. اما در هنگام خلل اگر ملتفت بود، اینجا بحث این است که آقا این نماز با خلل را ایجاد نکن، نه اینکه این نمازی که با خلل خواندی اعاده کن. ولذا برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن لسان لا تعاد انصرافش به انکشاف خلل هست بعد از مضی محل خلل. زمان خلل این شخص ملتفت نبود، ولذا گفتن این افرادی که در اثناء نماز نمیدونن وظیفه‌شون چیه، مثلا نمیدونه ظن به سجده ثانیه حکم یقین رو داره یا حکم شک رو داره. نقل است که مرحوم آقای بروجردی میفرمودن حکم یقین رو داره، ظن به اتیان سجده ثانیه معتبر هست. مشهور میگن حکم شک رو داره. خب اینم مون در اثناء نماز ظن به اتیان سجده ثانیه پیدا کرد، مون چه کار کنه؟ گفت علالله بنا میگذاریم بر یک طرف، بعد از نماز ببینیم چی میشه. بنا گذاشت بر این که سجده ثانیه رو آورده و این زنش معتبره، نمازش که تموم شد سوال کرد، گفتن آی بروجردی نظرش این بود، مراجع فعلی که نظرشون این نیست، اون مراجعی که ما اطلاع داریم میگن این زن ملحق به شک است. آیا حدیث لا تعاد میگیره این رو؟ نه. لا تعاد و صلات من سجدتن میگیره این رو؟ نه. چرا؟ برای اینکه همون موقعی که میخواست سجده ثانیه رو ترک کنه، چون میگفت ظن به سجده ثانیه داشتم، همون موقع عقل به او چی میگفت؟ عقل به او میگفت احراز باید بشود امتثال، احراز امتثال نشود مجزی نیست. عقل نمیگفت عید السلام. این مدعای برخی از بزرگان از جمله های خویی است. در جواب از این اشکال دو مطلب گفته شد. مطلب اول اینه که آقا لا تعاد چرا انصراف داشته باشه؟ به خصوص جایی که انسان در محل خلل ملتفت به خلل نیست، چه انصرافی دارم؟ من در اون آنی که میبینم اخلال ورزیدم به شرط، مثلا همون زنی که در اثناء نماز میبیند که مویش بیرون است، شما جناب آقای خویی به اون نمیگید نمازت را اعاده کن، اون میگه نمازت را اعاده کن دیگه. چون از کردم اعاده نماز بر استیناف نمازم اطلاق میشه، نمازت رو از نو بخوان. خب لا تعاد میگه نه لازم نیست این کارو بکنی. بله از عالم عامد انصراف داره، درست، یعنی یک آقایی از اول نماز عالمن آمدن شرط را مختل کرد، یا عالمن آمدن سوره رو داره ترک میکنه، لا تعاد از اون منصرفه، چون عقل به اون میگه که سوره بخوان، اینم سوره نمیخونه. این انصراف داره لا تعاد از او. اما ما نحنفی که اینطور نیست. ما نحنفی فرض اینه که الان ملتفت شد، این زن دید موهایش باز است، خب شما میگید به این زن نمازت رو اعاده کن، حدیث لا تعاد میگه لا تعاد الصلاة، چه انصرافی داره؟ هذا اولا. ثانیا مطلب دوم، گفته میشه که آقا ذیل حدیث کبرایی رو ذکر کرده که اون کبرا تحت شعا قرار میده لا تعاد الصلاة، و اون کبرا اینه که میگه القراءة سنة و تشهد سنة و سنة او لا تنقض الفريضة. مفاد این روایت اینه که چرا ما گفتیم لا تعاد الصلاة؟ چون از سنة لا تنقض الفريضة، پس عنوان لا تعاد خصوصیت نداره، عنوان صلات هم خصوصیت نداره، ولو غیر نماز، صوم، حج فریضه است، واجباتی دارد که در قرآن کریم نیامده است، می شود سنن، از سنت لا تنقض الفریضه. پس دیگه این کبرای از سنت و لا تنقض الفریضه جایگزین اون صغرای لا تعاد و الصلاة الا من خمس میشه. مهم نیست دیگه عنوان لا تعاد صدق بکنه یا نکنه. از سنت و لا تنقض الفریضه دیگه لا تعاد نداره که، باطل نمی کند اخلال به سنت فریضه را دید. این جوابی است که از استدلال مرحوم آقای خویی دادن، و لذا آقای سیستانی گفتن اختصاص نداره به این که در آن التفات بشه مشکل رو برطرف کرد. نه، ولو مشکل رو نشود برطرف کرد. مثال میزنه ایشون، میگه اگر کسی الله اکبر نمازش رو گفت، مهری که جلوش گذاشته بود افتاد، یک کسی پا زد چند متر اون طرف در، دیگه راهی برای سجده بر مایسه و سجود علی نداره، مگه نمازش رو اعاده کنه؟ شون میگه نه، لا تعاد الصلاة الا من خمس یا از سنتو لا تنقض الفریضه. این که سجود بر مایسه و سجود علی باشد، این که از فرائض نیست. در قرآن که نیامده است، در قرآن گفته است اسجدو، نگفته اسجدو علی الارض. ولذا این نماز صحیح است. یا فکر میکرد مهر داره، الله اکبر گفت، دست برد تو جیبش مهرشو در بیاره، یادش اومد که یه ساعت پیش قرض داده بود به رفیقش، اونم پس نداده، شد بی مهر. یعنی کش شده عملا بی مهر بوده، اب نداره، نمازش صحیحه و ما همین فرض سجده کنه قبول. مثال دوم که ایشون میزنه، اگر مردی الله اکبر نمازش رو گفت، یک زنی اومد کنارش اونم گفت الله اکبر، یا نه اون زنه قبلا هم نماز میخوند اما این مرد حواسش نبود، حواسش نبود اومد الله اکبر گفت، یادید اه یک زنی کنارش ایستاده یا جلوش ایستاده، آقای سیستانی میگن میتونی با تو همین نماز یه جوری را بری بری جلوتر از اون زن؟ اگه بگی نه، نه جلوتر میتونم برم، نه فاصله زیادی میتونم بگیرم، آقای سیستانی میگه همین نمازت ادامه بده، از سنت لا تنقض الفریضه. جایی که اگر بخواد خلل برطرف بشه، مجبوری این نماز رو رها کنی یک نماز دیگه بخونی، لا تعاد میاد تأثیر میکنه و میگه لا تعاد السلام یا از سنت لا تنقض الفریضه. حالا فرض اینه که محاذات رجل و مرئه مبطل نماز هست، اما فتوان او احتیاط هست. برخی مثل امام میگن مکروه، همه که مکروه نمیدونن، بعضی مبطل میدونن فتوان، بعضی مبطل میدونن احتیاطن. آی سیستانی از اونایی که مبطل میدونه احتیاطن. خب به نظر ما در این فرضی که تا آخر نماز این شخص میخواد خلل برسونه به شرایط، انصاف اینه لا تعاد منصرفه. اگر یک آن باشه که فتره غیر معتدون به ها هست، زمان غیر معتدون به هست، ممکنه عرف بعید نیست عرف اینو ملحق کنه به اون اخلال سهوی قبلی که عملا میشه حدیث لا تعاد شامل این فرض. اما اگر نه، این فرض کنید این خانم الله اکبر که گفت چادرش رو اون بچه کشید، این لا تعاد بخواد بگه تا آخر میتونی همین نماز رو بخونی با اخلال به شرایط نسبت به اجزاء لاحقه، انصافا لا تعاد انصراف داره. لا تعاد مربوط به گذشته است، نه مربوط به آینده. شما میخوای آینده رو هم مشکلش رو حل کنی. این یک آن که برای رفع خلل نیاز بهش هست، یک آن عرفی. حالا این خالی از وجد نیست کسی بگه که لا تعاد و صلات از اون منصرف نیست، اما اگر بگن ادامه نماز رو هم با همین خلل بخوان، چادر از سر این زن افتاد نمیتونه دو مرتبه سر کنه، یک بچه شیطانی داره چادرش رو کشید، مهرش رو برداشت، به خواهرش هم گفت برو کنار این مامان، به پدرش، به پدرش یا برادر بزرگی گفت برو کنار این مادرمون نماز بخون، از سه بعد نمازش ایراد پیدا کنه، هم مکشوفت و رأسه، هم فاقدت و مایسه و سجود و علیه، هم یک مردی پدرش پسر بزرگش بالغه آمد کنارش نماز. مثال میذارم برای اینکه مطلب روشن بشه. نیازی نیست چند خلل رو فرض کنیم، حالا اینجور مثال زدیم. بعد به این زن بگیم نمازت را ادامه بده، لا تعاد الصلاة، این عرفیه؟ حالا پس این وجه اول درست نبود، اما وجه دوم، وجه اول که لا تعاد بخواد شامل این شخصی بشه که اجزاء لاحقه را هم میخواد همراه با این خلل سپری بکنه، انصافا انصراف داره لا تعاد از او، اما جزمن او احتمالا. و اما این که گفته شد لا تعاد انصراف داشته باشه، از سنت و لا تنقض الفریضه کبراست، او که انصراف نداره، میگه لا تعاد و صلات، این صغرایست برای از سنت و لا تنقض الفریضه. میگیم که اگر این کبرا کبرای تامه بود، تمام نکته عرفیه لا تعاد و صلات در او ذکر میشد، حرفی نبود. اما از سنت و لا تنقض الفریضه به ارتکاز عرفی اطلاق ندارد، عالم عامد را هم میگیرد که قطعا خلاف مرتکز است، که بگیم عالمن آمدن اخلال به سنت اگر کردید از سنت و لا تنقض الفریضه. بگه الله اکبر، بری به رکوع عمدن. میگن این چه نمازی شد؟ بگید از سنت و لا تنقض الفریضه، این انصراف داره. حالا میرزای شیرازی دوم فرمود، اما خب خلاف مرتکز عرفی است، فرمود که حدیث لا تعاد مطلق است، شامل عالم عامد هم می شود، اما خلاف مرتکز عرفی است. از سنت و لا تنقض الفریضه هم همینطوره، خلاف مرتکز عرفی است، شامل این شخص بشه. پس تمام نکته نیست، ولذا عرف دچار تردید میشه، میگه نکنه لا تنقضم اشاره به همون لا تعاده. بله قبول دارم اختصاص به باب صلات نداره، اما لا تنقض شاید تکرار عرفی همون لا تعاد باشه، یعنی لا تعاد الفریضتو بالاخلال به سنه، شاید اینو میخواد بگه بعد از اینکه اطلاقش خلاف مرتکز عرفی شد. سنت مطلقا ولو عالما آمدن اخلال بهش شد، ناقض فریضه نیست. پس تمام نکته تو از سنت و لا تنقض الفریضه بیان نشده، نسبت به لا تنقض میگم ها، نه دیگه تمام نکته بیان نشده، شاید تکرار همون لا تعاده. الان به عرفم بگی آقا نماز اعاده نمیشه مگر از پنج چیز، بعدش هم جالب اینه داره نداره لأن سنت لا تنقض الفریضه، داره والقراءة سنه و التشهد سنه و سنت لا تنقض الفریضه. نه کبرا ذکر شده از باب تکرار همون صغرا در یک بیان موسع، به لحاظ این که اختصاص به باب صلات ندارد کبرا ذکر شده، اما این که لا تعاد هم خصوصیت نداره، جاش بذاری لا تنقض، با این که این خلاف مرتکز است که لا تنقض مطلق باشد، این لا اقل برای ما ظهورش محرز نیست، ولذا انصاف اینه اگر بنا باشه بعد از این که الله اکبر گفت باید تا آخر نماز با خلل به شرایط غیر رکنیه نماز نمازش رو ادامه بده، انصاف این استدلال به حدیث لا تعاد فی غایت الاشکال. او فرق نمیذاره با اینکه قبل از نماز شما متوجه بشی که اگه این نماز رو بخونی وسط نماز مشکل پیدا میکنی. الان این زن میگه اگه من نماز اول وقت بخونم این بچه چون باباش نیومده شیطونی میکنه، چادر از سرم میکشه، مهر رو از جلوم بر میداره. شما خودتون میگید نمیتونی نماز بخونی الان، مهر فرق نمیذاره. حالا نماز شروع کردی، اجباری نداری که همین نماز رو تموم کنی. ادامه این نماز دیگه مصداق لاتعاد نیست، از سنت و لاتن قدر فریدم از این انصراف داره جزمن و احتمالا. و اگر هم اطلاقی داشت از سنت و لاتن قدر فریدم، صحیحه دیگر زراره میگه القراءت و سنتون فمن ترک القراءت متعمدن اعاد الصلاة. قرف میگه این متعمده، آقا لزومی نداره این نماز رو بخونی که وسط نماز یک ظالمی میگه قرائت رو ترک کن و الا سرت رو میبرم. اما اگه نماز نمیخوای بخونی نخون. خب رها کن یک ساعت دیگه که این ظالم میره نماز تو بخون. حتی متعمد به اون معنای اخصش که شامل مضطر هم نشه، بگید مضطر خارج از عنوان متعمده بالمعنى الاخص است، مثل من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر شامل مضطر نمیشه. اینجا هم که گفته من ترک القراءة متعمدا شاید شامل مضطر نشه، میگیم بسیار خوب شامل مضطر نشه، اما عرفنی مضطر نیست به اخلال به شرایط نماز. خب این نماز رو رها کن، این نماز دیگه بخون. آقا این نماز چه خصوصیت داره؟ تا حالا هر روز ساعت 5 نماز میخوندی، امروز شروع کردی الله اکبر، دیدی اگر حمد و سوره رو تو نماز ترک نکنی او تو لباست رو میسوزونه، لازرر میگه که لازم لازرره دیگه، معذوری دیگه. الله اکبر رکوع، ذکر رکوع هم ترک کن، بعد سجود، ذکر سجود هم ترک کن، بعد دو مرتبه بلند شو حمد و سوره رو ترک کن، ظرف 20 ثانیه هم شاید نشه 4 رکعت نماز میخونه، بعدم میگه خب من که اول نماز نمیدونستم الله اکبر که گفتم، یه یادم اومد که این اتو روی این لباس گران قیمت من هست. عرف میپذیره اینو؟ عرف میگه ترک القراءت متعمدن؟ به نظر ما عرف میگه اجباری نداشتی خواهی نماز بخونی، خواهی نماز رها کن برو، اتو رو بردار از رو لباست که لباست نسوزه، بیا از نو نماز حسابی بخون. نسی القراءه روشنه، نسی القراءه صرف میکنه در حال رکوع یادش اومد که قرائت رو فراموش کرده، نسی القراءه دیگه. بحث اینه که عرفاً شما مستری به اخلال به سنت، مگه گفتن حتما اول وقت نماز بخون؟ نه، شکستن نماز که حرام نیست، نه شکستن نماز که حرام، مثلا این نمازی که علی القاعده باطله که شکستن این نماز حرام نیست. کلام داره که ایشون میگه لا تعاد الصلاة الا من خمس، از سنت و لا تنقض الفریضه، من تو این نماز مضطرم به اخلال به سنن. عرف اینو اضطرار به اخلال به سنت نمیدونه و عرفاً متعمد بر این صادقه، و لذا ما اگه تا آخر نماز بناست همینجوری نماز با خلل ادامه پیدا کنه من میکنیم از جریان حدیث لاتا، ولیکن اگر زمان غیر معتد بهی طول نمیکشه که رفع خلل میشه. خالی از وجه نیست کسی بگه حدیث لاتعاد انصراف نداره، زنه میبینه موش بیرونه، لحظات عرفی موشو میذاره زیر چادر و این نیست لاتعاد و سلات شامل او بشه، از سنت لا تنقض الفریضه شامل او بشه. این استبعادی نداره. و ان کان الاحتیاط اعادت الصلات، کما اینکه مرحوم آقای حکیم، آقای بروجردی، امام، آقای گلپایگانی احتیاط واجب کردن، آقای خویی که فتوا دادن به وجوب اعاده نماز. این راجع به این بحث. مطلب دیگر این هست که اگر این دختر بچه‌ای که محل بحث ماست عالم شد به بلوغ، جاهل به حکم بود، جاهل بود که همچون نمازی ستر راست در او واجب است. گفت ما که اول نماز بالغ نبودیم، جاهل بود، فکر کرد تا آخر این نماز دیگه ستر و راست لازم نیست. آیا حدیث لا تعاد جاهل به حکم رو میگیره یا نمیگیره؟ منصوب به مشهور اینه گفتن حدیث لا تعاد جاهل به حکم رو نمیگیره ولو قاصر باشه. ولو قاصر باشه. صاحب عروه احتیاط واجب میکنه. در عروه در شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم. امامم موافق هست در حاشیه عروه با مرحوم صاحب عروه. آی خوی مخالفه، میگه جاهل قاصر اگر ملتفت نباشد، متردد نباشد حال العمل، او مشمول حدیث لا تعاد است. جاهل مقصر و یا جاهل قاصر ملتفت، مثل اون کسی که ظن به سجده ثانیه پیدا کرد، ملتفت شد، گفت چه بکنم، نمیدانم آیا باید تدارک کنم سجده ثانیه را یا نباید تدارک کنم. او جاهل قاصره، ملتفت است. لازم نیست جاهل مقصر باشد، چه بسا اصلا این مسئله براش تازگی داره، تعلم در ترک تعلم مقصر نبود. جاهل قاصر ملتفت. مرحوم آقای خویی فرموده جاهل مقصر و یا جاهل قاصر ملتفت خارج است از حدیث لا تعاد. مرحوم استاد و آقای صدر گفتن جاهل مقصر داخل حدیث لا تعاد، فقط جاهل متردد اما از قاصر یا مقصر او خارج. جاهل مقصر غافل یا معتقد، او مشمول حدیث لا تعاد است. پس عملا شد سه نظر. نظر مشهور عدم و شمول حدیث لا تعاد للجاهل بالحکم مطلقا، مبنای دوم شمول حدیث لا تعال للجاهل القاصر غیر المتردد، که مسلک آی خویی و آی سیستانی و جمعی از بزرگان هست. مبنای سوم شمول حدیث لا تعال للجاهل القاصر و المقصر غیر المتردد، متردد نباشد جاهل مقصر هم باشه مشمول حدیث لا تعال. قبل از این که منشأ این اختلاف رو عرض کنم، اجازه بدید یک حاشیه‌ای به فرمایش امام بزنم. ما توقعمون این بود که امام قدس سره با توجه به مبنای اصولیشان که تو کتاب الخلل فی الصلات هم تصریح کردن، بگن نماز جاهل به حکم که خلل رسان به غیر ارکان صحیح است، نه به خاطر حدیث لا تعاد، به خاطر رفع ما لا یعلمون. ایشان فرمود رفع ما لا یعلمون عمل جاهل را تصحیح می کند و دلیل بر اجزا است. بله یک جا در کتاب الخلل دارن که این منصرف است از مقصر، ولیکن در فقه عملا فقط نگاه به حدیث لاتعاد کردن و اشکال کردن در شمول حدیث نسبت به جاهل به حق. خب بگذاریم، این اختلاف ریشش در کجاست که حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم میشه یا نمیشه؟ دو وجه ذکر شده که حدیث لاتعاد قصور مقتضی دارد که شامل جاهل به حکم بشه، و وجه سوم هم گفتن مبتلا به مانع است. اما دو وجهی که برای قصور مقتضی ذکر شده، وجه اول وجه مرحوم نائینیه. مرحوم نائینی فرموده آقا لا تعاد الصلات که شارع میگه در مقابل اونجاییست که شارع بگه اعد الصلات. شارع نسبت به جاهل که نمیگه اعد الصلات، جاهل همون تکلیف اول وقت به نماز کامل را دارد، از روی جذب نماز ناقص خون، همون تکلیف باقی است، همون تکلیف باقی است، همون تکلیف صل صلات تامه باقی است. بعد از اینکه عالم شد همون تکلیف عقلا اقتضا می کند اعاده را. برخلاف ناسی، ناسی تکلیف نداره به نماز تام در حال نسیان، بعد از تذکر شارع میاد میگه اعد صلاتک، شارع میگه، و حدیث لاتعاد میگه بله اعد صلاتک الا اذا حصل الاخلال به غیر الارکان فلا تعد صلاتک. ناسیز که شارع بهش بعد از تذکر میگه اعد صلاتک، جاهل که شارع در حق او حرف تازه‌ای نمیزنه، همون تکلیف اول وقت است که صل صلاتن تامه، بعد از ارتفاع جل عقل به او میگه اون تکلیف رو امتثال نکردی ها. خب جواب فرمایش نائینی اینه، اولا این بیان شما شامل جاهل مرکب نمیشه، جاهل مرکب تکلیف در حقش لغوه، اونم مثل ناسیست. ثانیاً کجا لا تعاد الصلات در مقابل اعد الصلات شرعنه؟ کجا؟ چه وجهی داره لا تعاد الصلات منحصر بشه به جایی که اگر لا تعاد الصلات نبود شارع میگفت اعد صلاته، وجوب رو میورد رو اعادت الصلات؟ نه، ولو به خاطر بقای تکلیف به نماز تام عقل میخواد بگه اعد صلاتک، یا شارع بگه اعد صلاتک کاشف از بقای اون تکلیف اول، لاتعاد میگه نه، اخلال به غیر ارکان موجب اعاده نماز نیست، ولذا این فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست. عمده وجه دومه که وجه ها شیخ در کتاب الصلات هست، وجه مهمی است، تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا. شما
درست بگید که اصلا ما درست خوندیم. نه این حالا دوباره غلط کن، 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 دو